Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin ve accil farajahum ve la'an a'da'ahum ecmain. Bahse ma dar kull bahse ma aslan chi hast? Ma in 10 12 jalase sohbat kardim che chizi ro mikhaim sohbat konim? Mowzu ma az goftan tarikh hadis chi hast? Mikhaim tarikh bedanim, in ke nist ke. Ma mikhaim in negah ro montaqil konim, in negah ro isbat konim ke samane hadisi shi'e با نظارت اهل بیت علیهم السلام، روات حدیث، کتب حدیثی، انتقال معارف دین از جانب ائمه به نسل‌های آینده و حتی به همون نسل زمان خودشون در شهرهای دیگه، این با یک سلامت بسیار بسیار قابل قبول انجام شده. ولو جاهل بوده است، سهو بوده است، غفلت بوده، تمام اینا رو ما میدونیم بوده، ولی میخوایم این مطلب رو ثابت بکنیم که ائمه علیهم السلام علل خصوص از زمان امام باقر علیه السلام مخصوصا. چرا اینو میگیم؟ چون اگه یادتون باشه در بسار درجات خوندم، در کافی هم خوندیم در همین ایمان و کفر، که حضرت فرمودن تا زمان امام سجاد شیعیان مناسک حج و حلال و حرامشون رو نمیدونستن، منتشر نشده بود. یادتون هست حدیث؟ یا بخونم متنشو؟ در کتاب کافی چنین مطلبی بود. حالا برای اینکه متن دقیقش رو من برای شما از روی کتاب کافی اینجا یه اشاره‌ای بکنیم بد نیست. حدیثی است در کتاب ایمان و کفر باب دعائم اسلام، جالبه که به لحاظ سندی هم صحیح السند، یعنی حتی با مبنای افرادی که سختگیر هستن این حدیث صحیح السند. خب امام علیه السلام فرمود که و کانت شیعتو، شیعه به سنی ها کار نده، حضرت خودشون دارن میفهمن شیعه، قبل ان یکون ابو جعفر، قبل از اینکه امام باقر بیان، یعنی تا زمان امام سجاد و حتی اوائل دوران امام باقر علیه السلام تا قبلش، و هم لا یعرفون مناسک حجه، مناسک حج بلد نبودن، و حلالهم و حرامهم، حلال و حرامشون رو بلد نبودن، حتی کان ابو جعفر تا زمانی که امام باقر آمدن. یعنی ما بیشتر از زمان امام باقر به بعد رو گفتم، مخصوصا تا دوران امام رضا علیه السلام، چون باز بعد از حضرت رضا علیه السلام به جهت سن کم، دوران کم امامت امام جواد علیه السلام، شرایط خاصی که داشتن، و بعد امام حسن، امام هادی و امام عسکری که در سامر را محبوس بودن به یک معنایی، اونجا باز یه خورده ضعیف میشه، یعنی اون رفت و آمد شیعه با امام، ولی در این دوران از دوران امام باقر تا امام رضا علیه السلام که اون تیکه پررنگ انتقال احادیث و معارف و اینها هست، در اون قسمت حتی کان ابو جعفر ففتح لهم، امام باقر برای اینا باز کرد مطلب، برای همین هم به حضرت گفته میشه باقر و علم نبیین، شکافنده، یعنی مبدأ این باز شدن تمام اون زحمات انبیا که پیغمبر اکرم آوردن و باز به وسیله سقیفه داشت تمام زحمات انبیا از بین میرفت و واقعا همه چیز رو عوض کردن و تحریف کردن، روایات مختلف در این زمینه داریم، تا دوران امام حسین علیه السلام که حضرت به اون حرکتی که انجام دادن، امام سجاد تقیه و فلان و اینها، امام باقر مجددا دین پیغمبر رو احیا کرد. یعنی باقر و علم نبیین، یعنی باقر و علم رسول الله در حقیقت. چرا؟ چون کل نبیین را پیغمبر یک جا آوردن، جامع‌ترش، کامل‌ترش. باقر و علم الانبیا یا باقر و علم نبیین در حقیقت کل انبیا در قرآنه، کل انبیا در معارف پیغمبره، یعنی دین پیغمبر شاید بشه گفت، حالا من در حد احتمال میگم، شاید بعضی بگن حرف ذوقی احساسیه، نمیخوام واردش بشم، شاید بشه اینجور گفت که اصلا این تعبیر باقر و علم نبیین خودش به یک معنای یه نحوه تقیه هم هست. گرفتین چرا یا نه؟ چون باقر و علم نبیین میگه شکافنده علوم نبیین، نه پیغمبر، خودش تقیه است، در حقیقت شکافنده علم پیغمبره. چرا؟ چون پیغمبر علوم آوردن تقیفه از بین برد، تحریف کرد. اگه بگن دو مرتبه امام باقر آمده است، علم پیغمبر را زنده کرد، یعنی تا قبل از بقیه چیکار میکردن؟ صحابه اونو میدونم کتابای حدیثی که تو اون مدت نوشتن و زحماتی که کشیدن به نظر خودشون، یه نحوه ای انگار درش یه نحوه تقیه هم لحاظ شده. خب باقر علم حضرت چون شکافنده بود، یا شکافنده، پس دیگه جای امام صادق هم سر جای خودشون محفوظه، چون مبدع امام باقر بودن، نه اینکه امام صادق علوم انبیا رو نیاوردن، نشکافتن، باز نکردن، توضیح نه. امام صادق چه بسا از امام باقر هم بیشتر، ولی مبدعش با امام باقر بود. خب اینا نکاتی میبینید داخل حدیث در میاد، ولی شما پیدا نمیکنید. بگردید بگردید بشنوید که چرا امام باقر امام باقرن، چرا امام صادق نیستن. امام صادق هم هستن، مبدع امام باقرن. خب حضرت فرمود حتی سار الناس یحتاجون الیهم من بعد ما کانوا یحتاجون الی الناس. تو اون مدت تا قبل امام باقر شیعه محتاج مردم بود، سنی ها بود، بعد اونها محتاج شیعیان شدن. اینقدر که وفور علم شد، واقعا سرچشمه علم جاری شد، همونی که یمسون الثماد و یدعون النهر العظیم، نهر عظیم جاری شد یک دفعه در یک کفگی، در یک کویر نهر عظیم جاری شد و اینها. خب حالا صحبت در اینه، دقت بکنید، امام باقر بغر کردن، شکافتن علوم رو. این علوم رو چه کسی گرفت و چه به چه نفع منتقل شد؟ به اجاز بود؟ نه، با یک مدیریت، با یک تدبیر، با یک برنامه فرهنگی قوی امام باقر این کار انجام دادن. بحث ما این تیکه ها نیست، اینا مقدمه است، میخوام تا برسیم به اون بخش. اینا دقیقاً تون باید تون بخش اول میگفتیم، تون سامانه اولی شکلگیری کتب حدیث شیعه. میخوام بگم ما ببینید اینا اصلا غافل نشیم ازش، این غافل شدن ازش، از این موضوع غفلت حاصل شده. من با این صدا گرفتم دارم داد میزنم، جدی که غفلت شده ها، چون خیلی مهمه. مدیریت ائمه بر سر کار حدیث، انتقال حدیث، ثبت احادیث، انتشار احادیث. چرا ما فکر می‌کنیم امام تو خونه‌اش بوده برای خودش کاری نداشته، فقط درو باز می‌کرده حدیث می‌خونده درو می‌بسته؟ اینجوری نبوده. محمد مسلمو کی تربیت کرده؟ زرارا چه کسی تربیت کرده؟ صفان ابن یحیی رو در دوره‌های بعدی چه کسی؟ جمیل ابن دراج و غیره غیره غیره، اصحاب اجماع و غیر اصحاب اجماع، مفضل، جابر ابن عزیز جوفی، محمد ابن سنان، عبدالله ابن سنان، بسیاری از روات بسیار کارکشته و قوی، یکی دو تا سه تا نبودن که. اینا چه کسی تربیت کرده؟ چه جوری تربیت کرده؟ صرفا امام حدیث میگفتن خودش آدم دقیق و منضبطی بوده، مینوشته منتشر میکرده، خودجوش بوده، یعنی حرکت امام مثلا کاری نداشتن، یا امام مدیریت میکردن؟ امام مدیریت میکرد. حالا چطور مدیریت میکردن بحث داره ها، اینا یک بحث خوبی، چطور مدیریت میکردن ائمه؟ آیا واقعا ما شاهدی داریم یا ادعایی داریم این حرفو میزنیم؟ نه، شواهد متعدد در روایات است که اهل بیت دقیقاً تربیت می‌کردند اصحاب را برای انجام همین کار. حالا غیر از اون پشتوانه‌های معنوی و علم غیبی که امام دارند بر سر کار، یعنی امام علم غیب دارد قطعاً 100%، و امام قطعاً قدرت‌هایی دارند و نفوذها و تصرف‌هایی هم دارند که این درست منتقل بشه، ولی غیر از این موضوع کارهای ظاهری میکردن، یعنی تذکر میدادن که کتاب ها رو چطور به هم منتقل کنید، دروغگو هست در ما، چه کار میکنن، این طور میکنن، اون طور میکنن، توضیح میدادن. بعد ترویج علم رو حضرت بسیار روایات میخوندن و کارهایی انجام دادن، حالا نمیخوام وارد اون بشیم، که با این کارشون امام باقر و امام صادق در اون مدت چندین چند ده سال، نه یک سال و دو سال، به شکل‌های مختلف اصحاب قوی درست کردن که باز اونها هم میتوانستن باز تربیت کنن. این همه شواهد داره، یعنی زراره خودش مدرسه داشت، مدرسه نمیزه مدرسه دبیرستان راهنمایی، یعنی یک منهج داشت، یک شاگردینی شاگردانی داشت. اینا همه شاهد دقیقا در کتب رجالی حدیثی داریم، اصحاب زراره اصلا تعبیر داریم، اصحاب محمد ابن مسلم، اصحاب ابوالخطاب، حالا ابوالخطاب اون جهت منفیش، اینا اصحاب بودن. همونطوری که بعد در نسل بعد از این دوره اول که میایم تو دوره دوم که گفتیم دوره کلینی و ابن ولید و صدوق و مفید و اینها هست، تو اون دوره دوم اینا مدرسه هن. یعنی دقیقا زراره خودش چی؟ کلینی خودش یک روشی داره، منهجی داره، اصحابی داره، طرفدارانی داره، شاگردینی داره، مریدهایی داره، به قول ما مروجینی داره، مدرسه هست. یکی رو فقه کار میکرده، یکی رو اعتقادات کار میکرده، در مثلا جنبه تفسیر کار میکرده، یکی تاریخ کار میکرده. اصحاب مختلف کارهای مختلف میکردن و بعضیشون چند شغل داشتن مثل کلینی، این در همه این حوزه ها کار میکرده. خب اینا بوده، این در خود زمان خود اهل بیت انجام شد. خود امام اصلا دقیقاً میگفتن هشام تو کلام صحبت کن، فلانی تو مثلا در مورد علم کلام صحبت کن، برو کلم اهل المدینه، برو با اهل مدینه بشین بحث کن. به یادم نیست به کدومی که از اصحاب باید بگردم، الان میتونیم در فکر میکنم رجال نجاشی اگر سرچ بکنیم شاید پیدا بکنیم. بله مثلا یکی حکم ابن هشام ابن حکم، پسر هشام ابن حکم، مشهور به کلام بوده که کلم الناس، غیر از اون خود زراره انسان در نقلها داره که بسیار این آدم چیز بوده، زراره خودش بسیار جدل بوده، اهل مجادله بوده، کسی نمیتونسته باش بحث کنه، بحث میکرده حجت میآورده زمینش میزده. یا حالا اون حدیث پیدا نشد، بعد امام بهش فرمودن برو با اهل مدینه بحث کن، خیلی مهمه، خب خیلی تعبیر مهمیه، کلم اهل المدینه، برو با اهل مدینه. خب اینا رو پس تربیت میکرد. به بعضی دیگه میفرمودن که تو در مثلا احکام صحبت کن، تو در موضوع مثلا فلان تفسیر صحبت کن، مثلا تو اصلا با کسی بحث نکن. یعنی امام حضورشون بین مردم نباید دست کم بگیریم. خب چی میخوایم بگیم؟ وقت نگذره خیلی. پس ائمه آمدن در دوره اولیه، در اون عصر نوشته شدن اصول اربعه، شاگردان بسیار قوی تربیت کردن، متعدد، و به اونها تعلیم دادن که باید چی کار بکنیم. اون دوره شکل گرفت، کتاب‌های معتبر قوی نوشته شد، خود ائمه بین مردم بودن. نحوه تا قبل زمان امام باقر شیعه محتاج به سنی بود، از زمان امام باقر به بعد سنی محتاجه، یعنی شیعه اینقدر قوی شد در دوران خود امام باقر و به بعد، اینقدر علم درشون، قواعد و علوم و اینها. خب امام پس خودشون بین مردم هستن، دارن میبینن شیعه داره چی کار میکنه، چطور کتاب مینویسه، چطور منتشر میکنه. ما نباید حضور امام رو کم رنگ بگیریم. گفتم تازه مسائل غیبی هم در وسط هست، اونا رو فعلا کاری نداریم ما، البته غلط کار نداشته باشیم، فعلا بحث ما نیست، موضوع صحبت ما نیست، ولی اونم یک بحث مفصلی داره. اینم یک موضوع. پس ائمه آمدن، احادیث منتشر شد، احادیث آمد عمل میکردن، کتاب ها نوشته شد، حتی رساله های عملی در عصر خود اهل بیت نوشته شد، مثل کتاب تکلیف شلمقانی، مثل رساله پدر صدوق، اینا رساله های عملی بود که دست مردم بود. در عصر غیبت صغرا هم که قشنگ کامل نوشته شد، کلینی نوشت دست مردم که عمل کنن، صدوق نوشت که عمل کنن. خب امام عصر علیه السلام غیبت کبرا که نبوده که نتونن مطلبی بنویسن، غیبت صغرا بوده، اگر لازم بوده این روش غلط بوده، باطل بوده، درش پر احادیث جعلی می بوده، سامانه حدیثیش اینطور دچار مشکل می بوده، امام ورود پیدا میکردن، همونطور که ائمه قبلی ورود پیدا کردن، درست شد؟ و این کار رو انجام ندادن، بلکه تایید کردن، بلکه امام زمان فهموندن به روات احادیث عمل کنید، امام عسکری، امام هادی، اینا میفهموندن این کتابای حدیثی عمل کنید. زمان امام رضا کتب عرضه میکردن، حضرت تصحیح میکردن غلطها درستها رو، و میگفتن عمل کنید. این فضا رو امام تایید کردن، پس اون شکل، اون مرحله اولیه که مال عصر اهل بیت سالم شکل گرفته آمده عصر بعد. در عصر بعد کی هستن؟ اونا هم بزرگانن، شکی نیست درشون، در صدوق و مفید و سید مرتضی و کلینی و شیخ طوسی و امثال اینا هم شکی نیست که اونها هم با حفظ امانت، با چی؟ با زحمات فراوانی که میکشیدن باز اون منتقل کردن به گروه بعد. در این قسمت سوم بودیم و عصر سوم بودیم، یکی از اون جاهایی که خیلی خوب هست، جز اون نمونه هایی که قبلا مطرح کردم، گفتم چند نمونه اگه مطرح بشه خیلی خوبه، یک کتابیه به نام سرائر. سرائر مال ابن ادریسه، ابن ادریس متوفای 598 598 این تاریخ یادتون باشه. میخوام ببینیم شیخ طوسی متوفای چه سالی بود اگه یادتون باشه. 460 460 شیخ طوسی 400 و ابن ادریس 598 بگو 600 تقریبا، یعنی 140 سال بعد. بین شیخ طوسی تا ابن ادریس تقریبا میشه گفت، تقریبا با دقت نیست ولی تقریبا همینه نوعا، تمام شیعه به فتاوی شیخ طوسی عمل میکردن. شیخ طوسی قوقاز، حالا خوندن حالاتش و چیزا، تمام به شیخ طوسی عمل میکرد، یعنی فتاوی اینطور، کتاب ها اینطور، کتاب های ایشون هم هست، همه بر محور احادیثه. حالا درش غلط هم زیاده، نه حدیث غلط حدیثی، غلط فتوایی زیاده، ولی در این حال به لحاظ فقه و کلام و تفسیر بسیار قوی شیخ طوسی رضوان الله علیه. تو این 160 سال یا 140 سال، 140 سال، در این 140 سال همه به فتوای شیخ طوسی و جایگاه شیخ طوسی. ابن ادریس اومد فضا رو شکست. ابن ادریس میره از نظر طبقه بندی تاریخ حدیث تو کدوم بخش؟ بخش سه میره، درست شد؟ حالا اینو میخوام بگم، آقای ابن ادریس که خودش از فقهای بزرگ هست و فتاویش کاملا در کتب فقهی مشهور و معروف است، نمیخوام تو این حوزه وارد بشم، ایشونه کتابی نوشت به نام السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، فتاوی خودش آمد نوشت و بحث نیمه استدلالی و کتاب خوب. یک قسمتی به این کتاب اضافه کرد در آخر به نام مستطرفات، المستطرفات، مستطرفات سرائر معروفه. آمد چیکار کرد در این بخش آخر کتاب؟ آمد گفت آقا یک سری کتاب هایی هست و احادیثی هست، من اینا رو میارم که از بین نره، از خود اون کتب اصلی میام چیکار میکنم؟ نقل میکنم براتون. دسترسی ابن ادریس در سال 500 و مثلا فرض کنین 90 580 به اصول 400، به اون اصول اولیه که گفتیم 400 عددش دقیق اصلا نیست، بیش از این حرفات، دسترسی داشته به اون کتاب ها و اون دسترسی که داشته رو میخواسته کتاب ها از بین نره، مطالب از بین نره، آمده در انتهای کتاب فتوایی خودش اون مطالب رو منتقل کرده. حالا من میخوام یه مطلبی براتون از آیت الله صافی گلپایگانی بخونم، به عنوان که فقیه متأخر هستن و اینها، و خب مثلا میخوام بدونید که چطور است. ایشون میگه که ابن ادریس در مستطرفات سرائرش، یعنی بخش آخر که حدیث فقط، آمده از کتاب حریز، یکی از اون اصول 400، کتاب حریز از زراره حدیث نقل کرده. بعد ایشون میگه بعضی از اعلام آمدن این احادیث رو رد کردن، گفتن آقا حدیث آقای ابن ادریس از کتاب حریز به درد نمیخوره. چرا؟ گفتن لجهالت طریق ابن ادریس الی کتاب حریز. گفتن ابن ادریس نیامده طریق خودش رو تا کتاب حریز بیان کنه. میخوام فضا رو ببینید چه فضاییه، قشنگ یاد بگیرید مطلب رو. بعضی از اعلام بزرگان آمدن گفتن آقا این احادیث آقای ابن ادریس در این مستطرفات یا این احادیث که از کتاب حریز نقل کرده فرقی نمیکنه، اینها به درد نمیخوره، حجیت نداره. چرا؟ گفته چون ابن ادریس نیامده بگه آقا من دقیقاً این کتابها رو به چه طریقی به من رسیدن ذکر نکرده، ما جهل داریم. آقای صافی میگن و فیه ما کررن الاشاره الی، میگه ایشون میگه این استدلال اشکال داره که چون ابن ادریس طریقش رو ذکر نکرده پس ما رد میکنیم. چرا؟ اینا از نظر تاریخ حدیثی کار داریم و ما فعلا به کاری به اون جنبه چیزیش نداریم، رجالیش نداریم. ایشون میگه به خاطر که ما بارها گفتیم جهل به جهل، جهالت به طریق به کتاب، این که ما جهل داریم که ابن ادریس از چه طریقی اون کتاب به دستش رسیده، جهالت به این سند ضرری نمیزنه. چرا؟ به خاطر این که ابن ادریس از نفس کتاب نقل کرده، سمایی که نشنیده که، از نفس کتاب نقل کرده و این ضرری نمیزنه، چون ما ابن ادریس رو قبول داریم، ابن ادریس فقیه، ما به او کار داریم. حتی ایشون میگه خیلی مطلبه ها، میگه حتی اگر علم داشته باشیم که اصلا ابن ادریس به اون کتابی که جلوش هست اصلا ابن ادریس طریق نداشته، بلکه این کتاب پیدا کرده، رفته توی کتابخونه دیده ای کتاب حریص هست برداشته، میگه اینم ضرر نمیزنه به اعتبارش، چون کتاب معروفه، کتاب مشهوره. میگه و ابن ادریس نقل میکند در مستطرفاتش از طائفه ای از کتب، نه فقط کتاب حریز، یکیش کتاب حریزه، یکیش کتاب مشیخه است، یکیش قرب الاسناده و من لا یحضره و تهذیبه و غیر اینها. میبینیم به همون وزان، به همون شکلی که ابن ادریس از من لا یحضر نقل میکنه، میگه آقا این از کتاب من لا یحضر و طریق نمیده، از تهذیب هم نقل میکنه طریق نمیده، از کتاب حریز هم میده طریق نمیده، نقل میکنه و طریق نمیده. میگه پس بنابراین حتی اگه ابن ادریس طریق نداشته باشه یا طریق داشته به ما بیان نکرده، ما جاهل به طریق هستیم، هیچ ضرری به اعتبار این قسمت از کتاب نمیزنن. خب میبینیم الان دقیقا، حالا شواهد بحث مستطرفات سرور بحث مفصلی میشه، در موردش بحثای خیلی خوبی داره و چه احادیثی درش هست. حالا یه دونش هم به من نمونه میخونم براتون چه احادیثی داره، حالا بیشترش فقهی هست و فلان اینا کاری ندارم، ولی احادیث ولایی خیلی خوب خاصی هم در اینجا هست. میبینی ابن ادریس، میخوام بگم ابن ادریس در سال 590 بگید 600 حدود هنوز کامل دسترسی به اون کتاب ها داره، نمیگم دسترسی به کل اون کتاب ها داشته، ولی کتاب ها در اون زمان هنوز بوده و ایشون نقل کرده و مونده. و این دو تا روشه، اگر ما در تاریخ حدیثی فضا رو آوردیم به اعتماد و به صحت و به اینکه واقعا کتاب ها معتبر هست، خب این کتاب ها میشه معتبر، این مستطرفات سرایر میشه معتبر، خراج و جرایح میشه معتبر و خیلی این کتاب ها میشه، چون احادیث زیادی بوده که نقل نشده و اینو نقل کردن، یعنی به اون کتاب ها دسترسی داشتن، توجه کردین؟ ولی ما اگه در مبنای تاریخ حدیثمون به این نتیجه برسیم نه، همون اصول اربعه هم رو هوا هست، کلینی هم رو هوا، ما فقط با دنبال سند باشیم، مثلا یک فضای دیگه میشه و این فضای بسیار غلطی. حالا اون روایتی که میخواستم از به نظرم از حضرت رضا علیه السلام هست براتون نقل بکنم، اگر یکیش این حدیثه از امام صادق علیه السلام، تعبیر حدیث اینه، یعنی قسمت چیزش اینه، سندش اینه، سلیمان ابن خالد، تمام، نمیگه از کی، از چی، از کی، از کی، از کی، از سلیمان ابن خالد، از چه کتابی، چه هیچ چی نمیگه، میگه سلیمان ابن خالد گفته که سمعت ابا عبدالله، من از امام صادق شنیدم، این حدیث هم یادگاری این جلسه باشه، ما من شیء، هیچ چیزی نیست، ما من شیء یعنی همه موجودات، ولا من آدمی، باز حضرت تاکید کرد نه آدم، ولا انسی نه انسان، ولا جنی نه جن، ولا ملک نه ملکی، فِس سماوات در آسمان ها، در زمین، هر جا، الا و نحن الحجج علیهم، الا اینکه ما اهل بیت حجت بر همه اشیاء هستیم، و ما خلق الله خلقا، و خدا نیافریده است خلقی را، همه مخلوقات را، الا و قد عرض ولایتنا علیه، الا اینکه ولایت ما را بر او عرضه کرده، و احتج بنا علیه، و ما را حجت بر او قرار داده، فمؤمنون بنا و کافرون جاهدون، مجموعه مخلوقات تقسیم میشن به مؤمن به ما و کافر و مخالف با ما، همه سنگ ها، کوه ها، دریا، همه چیز. بعد حضرت فرمود حتی السماوات والارض والجبال، که این تیکه از آیه گرفته شده، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، حضرت میخواست اشاره کنه با اشاره به این قسمت آیه که اولا این امانت ولایت ماست و ثانیاً بر همه موجودات عرضه شده است. خب نگاه تاریخ حدیثی به ما کمک میکنه این حدیث معتبر هست یا نیست. یک کسی میگه آقا معتبر چیه، در نهایت اعتباره، جامعه کبیره هم که از شواهد مضمونی هم که داره، متعدد در روایات، در چنین کتابی هم که آمده، انسان اعتقاد میگیره، اعتقاد علمی میگیره، یقینی میگیره، مطلب براش محکم میشه. کسی که این مبانی تاریخ حدیث رو میدونه، اینجا با خوندن این یک حدیث اعتقاد اخذ میکنه، دیگه بحث نمی کنه آه خبر واحد اعتقادی، خبر واحد نیست اصلا، این خبر واحد نیست، این حالت تواتر داره، حالت استفاضه داره، هم سندی و طریقی، چون کتاب در زمان ابن ادریس معروف و مشهور بوده، هم به لحاظ مضمونی، این آثار این بحثا در این امور دیده می شود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.